واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به انتشار تصاویر سفر همسر و دختر رئیس مجلس ایران به ترکیه. سه زندانی سیاسی در زندان در بیانیه‌ای خواستار بازگشت قدرت از حاکمان جمهوری اسلامی به مردم شدند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. پس از انتشار تصاویری از سفر همسر و دختر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه و واکنش‌ها به این سفر، موجی از انتقادها را در فضای مجازی فارسی زبان برانگیخته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی زهرا مشیر همسر آقای قالیباف و دو همراه دیگر او را در حال بازگشت از استانبول ترکیه با حجم بالایی از خرید را نشان می‌دهد که مشخص شده این دو همراه دختر او مریم قالیباف و همسرش محمد رضا بهیرایی هستند. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که سبک زندگی خانواده مسئولان جمهوری اسلامی خلاف ظاهر و ادعاهای آنها بوده و در حال حاضر تنها به دلیل قدرت شبکه‌های اجتماعی برملا می‌شود. در همین زمینه ساعتی پیش با همکارم رضا حقیقت نژاد که این خبر رو دنبال کرده گفتگو کردم.
علاوه بر قدرت شبکه‌های اجتماعی در توزیع این گونه خبرها و افزایش حساسیت‌های عمومی، اون شهرتی که آقای قالیباف داشته در زمینه فساد که شاید در 20 سال اخیر هر جایی که بوده، چه شهرداری و چه مجلس و در هر حوزه‌ای که وارد شده، چه انتخابات و چه عرصه‌های عمومی مثل رسانه یا کارهای خیریه، یک پرونده فسادی رو رقم زده، باعث اون توجه حد اکثری به موضوع شده. یک وجه دیگه هم موضوع ریاکاری آقای قالیباف هست که همیشه سعی کرده با طرح بحثای مثل 4% ها، مثل مبارزه با اشرافیگری، یک جور همراهی با طبقه ضعیف جامعه رو از خودش نشون بده و بگه در کنار اوناست. مثلا یک زمانی میگفتش که در این مسیر میجنگه و میسته و الان این موضوع یه جوری این وجه ریاکاری رو خیلی برای افکار عمومی افشا کرده و صرفا مخصوص آقای قالیباف هم نیست. حالا آقای قالیباف در انتخابات تقبیح میکرد کسانی که مثلا از خارج جنس وارد میکنن یا میدن خرید میکنن. کل مقام های جمهوری اسلامی هم این رویه رو داشتن که مثلا حرف از اقتصاد مقاومتی میزنن و حرف از توجه و تکیه بر تولید داخلی میزنن، ولی در عمل میان چنین رفتاری رو از خودشون نشون میدن. بنابراین این جنبه‌ای که افشا شده که چقدر اینها ریاکار هم هستن، باعث انعکاس بیش از پیش این موضوع شده.
رضا، در موارد دیگه‌ای هم اسم محمد باقر قالیباف در پرونده‌های فساد مالی مطرح شده، از دوران سمتش در شهرداری تهران گرفته تا مناسباتی که با برخی فرماندهان سپاه از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس داشته. چقدر این موارد در آینده سیاسی قالیباف تأثیر خواهند گذاشت؟
این نکته مهم هست که آقای قالیباف تا حالا پرونده‌های فساد زیادی دربارش مطرح شده. حتی این اتهام بوده که پول ستاد انتخاباتیش از طریق باندهای مواد مخدر تامین شده. یه فایل صوتی که رادیو فردا هم منتشرش کرد بود، نشون میداد که قصدش مثلا 8000 میلیارد تومان رو اصطلاحاً یه جوری ماسمالی بکنه که صورت حساب‌های اون نهادهای پوششی که ایجاد کرده بود برای تامین هزینه‌های مالی قاسم سلیمانی رو جمع و جور بکنه. و پرونده‌های فسادی در دوره شهرداری باز شده که به گفته مدیران شهرداری شاید حداقل 10-12 تا پرونده از اون فرستادن قوه قضاییه، ولی همه اینها باعث نشده که جلوی رشد و پیشرفت قالیباف گرفته بشه و اون به رشدش ادامه داشته. بنابراین بر اساس سابقه بخوایم بگیم، این پرونده‌های فساد، این افشاگری‌ها موجب رشد قالیباف شده که یه نوعی انگار اساساً فاسد بودن رمز پیشرفت در ساختار جمهوری اسلامی است.
رضا، در این مورد تازه که نام دختر و داماد قالیباف مطرح شده، برخی معتقدند که ربطی به خود محمد باقر قالیباف نداره، اما بیشتر هم نام همسرش و پسرش در پروژه‌های به اصطلاح خیریه مطرح بوده که بعداً مشخص شده که از رانت گسترده استفاده کردند.
این موضوع جالب توجهیه که از یک دهه پیش از زمانی که در شهرداری شروع کرده آقای قالیباف تا الان همیشه این بحث مطرح بوده که خانواده‌اش هم در این فسادها شریک بودن، چه مثلا پسرش در مؤسسه شمس‌الشموس، همسرش در خیریه امام رضا، اونجا هم اتهامات بسیار زیادی در مورد فسادشون، تراکم فروشی در زمینه زمینخواری، جابجایی غیرقانونی پول مطرح بود و همواره در زمینه فساد خانواده آقای قالیباف در کنارش ایستاده بودند. الان در این پرونده ما دوباره میبینیم که خانوادهش دارن نقش اول رو بازی میکنن. یک جوری انگار این عادت به فساد در خانواده آقای قالیباف نهادینه شده یا اساساً هیچ نگرانی یا پرهیزی ندارند از این که دربارشون افشاگری بشه یا رسوایی صورت بگیره. این رو به عنوان یه بخشی از زندگی سیاسی خودشون پذیرفتن.
همکارم رضا حقیقت نجات بود و نگاهی داشت به واکنش‌های گسترده به انتشار تصاویر سفر همسر و دختر رئیس مجلس به ترکیه. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
مدیرانی که افراد غارتگر دزد دور اونها رو پر کردن، اینها صداقتشون زیر سواله، چه بخوان چه نخوان. 13 سال یک نفر شهردار یک شهر عرض کنم 14-15 میلیونی هست، قائم مقام ایشون، بعد 5 سال زندان و به مدت 20 سال زندان و 5 میلیارد تومان حداقل باید پولای غارت شده رو پس بده. چطور ممکنه که اون کسی که سرپرست اینه و این قائم مقام اونه هیچ جرمی نداشته باشه؟ کوچکترین جرمش اینه که در کارش دقت نداشته، چشمشو بسته به روی خطاها با خوشبینی، در حالی که اکثرا شریک دوست هستند. حالا همچین آدمی رو اگر خانوادهش برن یه خریدی ترکیه بکنن، های هوی را میفته. نه آقا جان، این پولایی که در میارن چجوری باید خرج کنن پس؟ یا تو استرالیا هتل باید بخرن یا فامیلی دنبال بهانه بگردن برن ترکیه. مشکل اینجاست که وقتی میشینن پشت میز صدارت، اونجا جانماز آب میکشن، اون جامعه رو ناراحت میکنه.
الان قیمت هر کیلو سیب زمینی حداقل 18,000 تومان، پیاز حداقل 9,000 تومان و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی حداقل 20,000 تومان است. توی فروشگاه‌های میوه فروشی‌های عادی سطح شهر، مثلا توی شیراز، بستان فارس، من نمیدونم مسئولان تو بازار نیستن یا این قیمت‌ها رو چگونه ارزیابی میکنن، چگونه اعلام میکنن. بیان تو بازار، بیان با مردم رو در روشن، بیان تو میادین میوه تربار ببینن واقعا و یه فکری به حال کنترل قیمت ها کنن. نشینن اونجا برای خودشون مثل بقیه کاراشون دستوری اعلام کنن که قیمت گوجه مهار شده کیلو ان تومانی. نه آقا، اینجوری نمیتونیم قیمت گوجه رو مهار کنیم و هیچ قدم کالای اساسی دیگر رو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی، سه زندانی سیاسی در ایران، در بیانیه نوشتاری و صوتی خطاب به مردم معضلات و چالش های پیش روی جامعه را برشمردند و میگویند برخورداری از آزادی های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است. این سه زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج میگویند چاره جز اینکه قدرت به دست مردم بازگردد وجود ندارد. در همین زمینه دعوت میکنم نخست شنونده بخشهایی از این بیانیه با صدای هر یک از این سه زندانی سیاسی باشید و بعد هم در ادامه با یک فعال حقوق بشر گفتگو کرده ایم.
هم میهنان ارجمند، مردم ایران در گذر هزارها همواره با فرهنگ تابان انسانی خود، با دانش، فداکاری، رواداری، پهلوانی و خردمندی جهان انسانیت را روشنایی بخشیدن. اما اینک در عصر گردش آزاد اطلاعات، حاکمیت قانون و دموکراسی گرفتار حکومتی شدند که با توسل به زور و نیرنگ و اهرام دین بساط استبداد را گسترانیده و فرهنگ ایرانیان را مورد تاخت و تاز قرار داده است. جمهوری اسلامی سالهاست که از یک سو برای مردم دشمن فرضی ساخته و به جهان آزاد و دموکراتیک چنگ و دندان نشان داده است و از سوی دیگر حقیران به دامان دولت‌های خودکامه روسیه و چین آویخته است تا همچنان به قدرت خیش تداوم بخشد.
همراهان گرامی، حاکمان مستبد و بی‌مسئولیت جمهوری اسلامی مبالغ کلانی از ثروت ملی کشور را صرف حمایت از تروریست‌ها در لبنان، در فلسطین، یمن، سوریه و اقصا نقاط دنیا کرده و با ماجراجویی هسته‌ای کشور را دچار تحریم و بحران نمودند تا جایی که ورشکستگی اقتصادی، گرانی و تورم جان مردم را به لب رسانده است. آیا اعتراض به حکومت در چنین شرایطی حق طبیعی تمامی ایرانیان نیست؟ مگر نه این که اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه به مایه ها را بدون حمله سلاح مجاز می داند. پس سرکوب گسترده معترضان و به زندان افکندن دلسوزان وطن چه معنایی جز قدرت پرستی و برقراری دیکتاتوری دارد؟
حاکمان جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور و خشونت درد بیکفایتی آنها را درمان نمی کند. چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد. برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است. از این رو ما امضا کنندگان این بیانیه خاص خود را مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق شهروندی ملت ایران در زمینه تعیین سرنوشت خیش از طریق برگزاری تجمعات اعتراضی و انتخابات آزاد به اطلاع همگان می‌رسانیم و با گرامی داشت یاد و خاطره زندانیان سیاسی جاویدنام همچون بهنام محجوبی، بکتاش آبتین، علیرضا شیر محمد علی، شاهین نظری، ساسان نیک نفس و مهدی صالحی و حمایت کامل از زندانیان تحت ستم از جمله سهیلا حجاب، شکیلا منفرد و خالد پیرزاده، خواهان آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی هستیم.
رضا محمد حسینی،
زرتشت احمدی راغب،
عبدالرسول مرتضوی، 31 فروردین ماه 1401، زندان رجایی شهر.
اما در همین باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین گفتگو کردیم.
اطلاع دارید خب شرایط در زندان بسیار بد هست در حال حاضر و خواستی که این زندانیان مطرح کردن خواستهایی هستش که کاملا خشونت گریز و به طور مشخص صحبت از این کردن که به خاطر استبداد حاکم سعی بکنن که مستبدان در واقع قدرت رو به مردم که صاحبان اصلی قدرت باید باشن واگذار بکنن و خواستن که از طریق تجمعات اعتراضی و انتخابات آزاد که این امر صورت بگیره و تاکید داشتن که خب این منطبق بر اصل 27 قانون اساسی هم هست که در واقع تظاهرات مسالمت آمیز بدون حمله سلاح مجاز است و تأکیدم دارم خب طبعا به عنوان زندانیان سیاسی بر آزادی تمامی زندانیان سیاسی و یاد کردن از عزیزانی که در زندان در سالهای اخیر مرگهای مشکوکی رو عملا داشتن از جمله بکتاش آبتین، شاهین ناصری، ساسان نیکنفس، مهدی صالحی، بهنام محجوبی، علیرضا شیر محمد علی، کسانی که در سالهای اخیر دیدیم که جدا از مسئله در واقع اعدامهای معمول عملا میشه گفتش که اعدام فراغذایی شدن یا اینکه به هر حال میشه گفتش که محروم شدن از حق زندگیشون.
آقای نایب هاشم، این برای اولین بار نیست که زندانیان سیاسی و مدنی در ایران از داخل زندان بیانیه میدن و یا بیانیه‌ای رو امضا میکنن برای آزادی‌های اجتماعی و سیاسی یا خواستار آزادی همبندانشون میشن. این که به رغم فشارها و تهدیدات زیادی که در زندان‌ها بر زندانیان صورت میگیره، این بار باز هم اونها حاضر به امضای چنین بیانیه‌هایی میشن، چه معنایی داره؟
شرایط کشور آنچنان خطیر هست که افراد که به خصوص در زندان هستند به هر حال آینده سازان کشور میخواهند باشن، تلاش در این راستا میکنن، بنابراین نمیتونن قبول بکنن وضعیت کنونی رو و خب در همه موارد ما میبینیم که بخشی از جامعه از جمله خب کسانی که در زندان هستن به خصوص اون شجاعت رو عملا نشون میدن که نسبت به وضعیت در واقع اعتراض شدید بکنن. خب ما الان نمونه خانم در کنار عزیزانی که این بیانیه رو دادن، خانم نرگس محمدی رو داریم که خب به خاطر اینکه فعالیت مدنی دارن و دست به نافرمانی مدنی زدن، حتی داروشون هم به دستشون نرسیده. بنابراین این سری زندانیان شجاع یا افراد شجاعی که خب به خاطر شجاعت خودشون نهایتاً به زندان کشانده میشن، به خاطر اینکه جامعه رو اینجوری که در حال حاضر هست نمیپذیرن و به خصوص اگر جوانتر هم باشن، به هر حال احساس میکنن که دنیای بهتری میتونه برای اونها فراهم بشه و میتونن در واقع در این راسته تلاش بکنن که تمام مردم کشور از چنین شرایطی برخوردار بشن. بنابراین خب دست به تلاش در این راستا میزنن و خب خوبیش این هستش که عمده اونها سعی میکنن که سراغ مدنی به هدف خودشون برسن.
آقای نایب هاشم، به شرایط خطیر کشور اشاره کردید. به نظر میرسه که مطالبات بسیاری از مردم و در رأس اونها فعالان سیاسی و مدنی که معمولا صدای همین بخش از جامعه هستند، از سوی حاکمیت شنیده نمیشه. اگر هم شنیده میشه، وقعی گذارده نمیشه. این شرایط به نظر شما تا کجا میتونه پیش بره؟
من فکر نمیکنم که بتونه به مدت زیادی تداوم داشته باشه، برای اینکه خب عملا میشه گفت به حد اکثر خودش رسیده میزان فشارها که در جامعه هست، میزان اعتراض در سطوح مختلف که همون نمونهش هم از جمله این بیانیه هست. ما میبینیم در داخل کشور، در خارج، در داخل زندان، در خارج زندان، در داخل کشور، در خارج کشور، و خب انتظار میره، امید میره که باید در یک برآمد عمومی وضعیت تغییر بکنه. البته خب شرایط جهانی هم تأثیر داره در کل وضعیت و خب مجموعه مسائلی که خب ما میبینیم پیرامون بحران جنگ هست در اوکراین و همچنین اینکه برجام موفقیت داشته باشه یا موفقیت نداشته باشه تأثیرات معینی میذارن، ولی نهایتا من فکر میکنم که تداوم سرکوب به این شکل مدت زیادی نمیتونه ادامه داشته باشه و میبینیم که چگونه اعتراضات مردمی اینجا و اونجا شکل میگیره و به خصوص الان که مسائل معیشتی مردم در مطرح هست، وضعیت اقتصادی آنچنان بعد هستش که خب واقعیت اینکه سفره ها خالی است و مردم در بر قابلمه های خالی میکوبن. ما در با این شرایط مواجه هستیم و به هر حال انتظار میره که در یک بحران عمومی تغییرات اساسی در جامعه به وجود بیاد.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین بود. اما صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره چشم انداز اقتصاد جهانی با عنوان جنگ بهبودی اقتصاد جهان را به عقب می اندازد، پیش بینی تولید ناخالص داخلی و واقعی ایران در سال 2022 را نسبت به قبل با 3% افزایش گزارش داده است. در همین زمینه چند ساعتی پیش نظر فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدیم.
در مورد رشد اقتصادی ایران، به نظر من صندوق بین المللی پول تا اندازه زیادی خوشبینانه قضاوت کرده. البته در مورد نرخ رشد، با توجه به اینکه از حدود 3-4 ماه گذشته به این طرف ایران توانسته نفت بیشتری صادر بکنه و دلیل این افزایشش هم این هست که به نظر میرسه ایالات متحده آمریکا چشمش رو بسته بر این مسئله، چون وضعیت انرژی در دنیا خطرناکه، نفت کمه و گاز هم کمه. بنابراین ایالات متحده آمریکا به خصوص با توجه به مذاکرات برجام که ادامه داره در وین، تصمیم گرفته تا اندازه زیادی از سختگیری‌های گذشته نسبت به صادرات نفتی ایران خودداری بکنه و به همین علت افزایش درآمدهای صادراتی از محل نفت صندوق بین‌المللی پول رو به این نتیجه رسونده که نرخ رشد ایران میتواند در سال جاری بالا بره. با این همه عوامل دیگری هست که میتونه بر این نرخ رشد تأثیر منفی بگذاره و بر اساس تمام پیشبینی‌های محافل کارشناسی داخلی، به خصوص سقوط سرمایه گذاری در ایران که چند سالی ادامه داره و در سال جاری هم افزایش پیدا کرده، میتونه یکی از عواملی باشه که تأثیر منفی داره بر نرخ رشد اقتصادی کشور. در مورد این نرخ تورم، واقعا گزارش صندوق بین المللی پول بسیار خوشبینانه است و اگر ما به مشکلات داخلی ایران توجه بکنیم، میبینیم که چیزی عوض نشده که توانسته باشه نرخ تورم رو بیاره پایین. مرکز آمار ایران نرخ تورم ایران رو بالای 40% حساب کرده و در سال جاری هم همه عوامل تورمزا در اقتصاد ایران وجود داره. همین چند روز پیش بانک مرکزی ایران گفته که حجم نقدینگی در کشور به رقم بی سابقه 5000 میلیارد تومان رسیده و این در واقع نشون میده که نقدینگی به عنوان منبع اصلی تورم همچنان رشد بسیار بالایی رو طی میکنه و در سایر عرصه ها و به خصوص مسئله کسری بودجه هم اتفاقی نیفتاده که ما بر اون اساس بگیم نرخ تورم کاهش پیدا میکنه. بنابراین به نظر من در این زمینه صندوق بین‌المللی پول دچار خوشبینی زیاد شده، مگر اینکه روی این مسئله حساب کرده باشه که ایران در سال جاری با توجه به دستیابی به ذخایر ارزش در خارج، یعنی منابع بلوکه شده ارزش در خارج و همینطور رشد صادرات نفتیش به اون حدی از دلار دست پیدا میکنه که با این دلارها میتواند حجم نقدینگی رو در بازار جمع بکنه. ولی به نظر میاد که در این زمینه ما هنوز اطلاعات دقیقی نداریم و حتی مذاکرات وین در مورد آینده برجام متوقف شده.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود. اما در ماهای اخیر موضوع قیمت داروهای ساخت داخل و مواد اولیه وارداتی به چالشی بزرگ برای دولت و شهروندان در ایران تبدیل شده است. از حذف ارز ترجیحی هم برای واردات دارو، گرچه هنوز اجرایی نشده اما بهای دارو را در ایران افزایش داده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
گرانی دارو، کمبود دارو و نبود دارو در ایران قصه تازه نیست، اما در یکی دو سال اخیر به ویژه به خاطر قیمت ارز، قیمت دارو به چندین برابر رسیده است و سر به فلک کشیده تا جایی که داد اغلب شهروندان به ویژه بیماران خاص به آسمان رسیده است. چهارشنبه 31 فروردین ماه، مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بر تمام این خبرها سهه می‌گذارد و می‌گوید افزایش قیمت دارو در سال گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. به گفته آقای رضایی حدود 560 قلم دارو حداقل افزایش قیمت 35 تا 40 درصدی داشته است. او در این گفتگو با انتقاد از مسئولان تأکید می کند که اگر قرار بر افزایش قیمت داروست، باید برای تأمین منابع مالی فکری کنید تا بیمه ها هم بتوانند پوشش خود را افزایش دهند و این بار بر مردم تحمیل نشود. آقای رضایی در انتهای این گفتگو ابراز امیدواری می کند که در سال جدید اقلامی که سال گذشته تحت پوشش قرار نگرفته بودند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و فشار از مردم برداشته شود. این در حالی است که بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، روز شنبه 6 فروردین ماه در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد در سال جاری در موضوع دارو ارز ترجیحی برداشته می شود و شرکت ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نخواهند بود. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، اما پیش از این در اسفند 1400 وعده داده بود که تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه ها دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی شود و اگر حذف شود باید از طریق بیمه یا روش های دیگر جبران شود. ابهام در مورد وضعیت ارز و دارو و بیمه اما همچنان ادامه دارد، آنقدر که در هفته‌های گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اجرا شدن این قانون واکنش نشان دادند و برخی از این اقدام با عنوان قتل عام عمومی نام بردند و نسبت به بالا رفتن قیمت دارو به صورت نجومی هشدار دادند. در همین رابطه چند شهروند ساکن تهران در گفتگو با رادیو فردا:
داروهایی که خودم استفاده میکنم، من به دلیل اینکه میگرن دارم مسکن‌های مربوطه به میگرن رو خب خیلی استفاده میکنم. مثلا ژلوفن، یه دونه ژلوفنی که من میگرفتم 1400 تومان، خب حالا این 1400 تومان مثلا مال پارسال بوده، الان شده 15,000 تومان یک ورقش. آسنترا مثلا، من مخصوصا خب آسنترا یه داروی خیلی چیزیه توی ایران، خیلی مرسومیه برای در واقع دیپرشن و افسردگی و بحثای وسواس فکری و اینا مصرف میشه. یک مدتی خب خیلی اصلا نایاب شده بود، ولی مثلا من دوز 50ش رو بخواید حساب کنیم، مثلا میگرفتم 30 و چند تومن، الان شده مثلا 110-115 تومن.
در واقع ارز دارو هنوز دولتیه، مثل بعضی از لوازم تجهیزات پزشکی مثل استنت، خب ولی به لحاظ قیمتی توی این دو سال در واقع افزایش زیاد داشتیم. تقریبا میتونم بگم که داروی خارجی کم یا اصلا پیدا نمیشه. مثلا من یه بیماری میشناسم که این استنت قلبی گذاشته و برای کسایی که در واقع این عمل رو انجام میدن بعد از این پروسه باید دارویی به اسم پلاویکس استفاده کنن. براشون خیلی ضروریه که دو بسته داروی پلاویکس به گفته این خانم 350 تازه همه جا پیدا نمیشه، بعضی جا پیدا میشه که اگه پیدا نشه دکترها از داروی جایگزین به اسم اوسویکس ظاهرا استفاده میکنن.
یه نمونه ای مشکل قرص فنیتوئین سدیم هستش که برای سر استفاده میشه، اینو کپسول خوراکیه. ابتدای سال قیمتی که براش تعیین کرده بودن یه بسته 100 تایی 36000 تومان بوده، آخر سال قیمت تعیین شده 58000 تومان بوده، یعنی قیمتش رفته بوده بالا، ولی الان این قرص کمیاب شده و در بازار پیدا نمیشه. اگر این قرص پیدا بشه داروخونه ها از 300000 تومان این قرص رو میفروشن تا به بالا، در هر کس هر چقدر بده.
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی 1400 با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می شود گفته بود که پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است. حالا معلوم نیست که وزارت بهداشت چگونه می خواهد مقدمات اجرای مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو و صدور کارت سلامت را فراهم کند و این قانون از کی اجرا خواهد شد. همه این حرف و حدیث‌ها در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال 1401 گفته بودند که قیمت داروهای تولید داخل 30% افزایش و بهای داروهای وارداتی حداقل بین 3 تا 5 برابر افزایش پیدا می‌کند.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که در شهر اولانباتور در مغولستان برگزار شد، تیم ملی کشتی فرنگی ایران نتوانست از عنوان قهرمانی سال گذشته خود دفاع کند و به نایب قهرمانی رضایت داد. فرنگیکاران ایران در مجموع با کسب 7 مدال، 4 طلا، 1 نقره و 2 برنز با 176 امتیاز بعد از قزاقستان در سکوی دوم ایستادند. محمد رضا مختاری در 72، رسول گرمسیری در 82، ناصر علیزاده در 87 و مهدی بالی در 97 کیلوگرم مردان طلایی ایران در این پیکارها بودند. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا نیز به میزبانی مغولستان طی روزهای 3 و 4 اردیبهشت شنبه و یکشنبه برگزار خواهد شد. با تایید سازمان خصوصی سازی، یکی از ایرادات مهمی که باعث حذف 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا شد، یعنی وابسته بودن آنها به دولت، در حال رفع شدن است. امیر رحیمی یکی از مسئولان سازمان خصوصی سازی روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در مورد واریز مبلغ حاصل از پذیره نویسی به حساب 2 باشگاه سرخابی و همچنین چگونگی استفاده از این مبلغ میگوید:
دقیقاً 350 میلیارد و فکر کنم 500 هزار تومان برای پرسپولیس است، 359 میلیارد خورده ای هم برای استقلال. این مبلغ پس از کسر هزینه های قانونی که سازمان فرابورس داره به حساب 2 باشگاه واریز شده و این 2 باشگاه باید از حسابشون تاییدیه ای رو برای فرابورس بگیرن.
کنفدراسیون فوتبال آسیا سال گذشته 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس را به چند دلیل از جمله بدهی کلان انباشته شده و مالکیت مشترک هر 2 باشگاه توسط دولت از حضور در لیگ قهرمانان این قاره در فصل جاری محروم کرد. و 2 باشگاه نساجی مازندران و آلومینیوم عراق که به فینال مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران رسیدند، به میزبانی ورزشگاه شهر تبریز در بازی پایانی اعتراض کردند و از مسئولان سازمان لیگ خواستند که بازی فینال جام حذفی در ورزشگاه آزادی تهران انجام شود. سازمان لیگ یک روز پیشتر در یک تصمیم عجیب ورزشگاه شهر تبریز را برای میزبانی دیدار فینال حذفی انتخاب کرد. نساجی مازندران در دور یک چهارم نهایی جام حذفی استقلال را حذف کرد و آلومینیوم اراک هم در همین مرحله پرسپولیس را از گردونه جام حذفی کنار زد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به بررسی فیلم‌های اعلام شده دوره پیشروی جشنواره فیلم کن می‌پردازم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
طی روزهای گذشته فهرست فیلم‌های پذیرفته شده بخش‌های مختلف 75مین دوره جشنواره فیلم کن اعلام شد و بر مبنای آن ساخته‌های تازه تعداد قابل توجهی از فیلمسازان شناخته شده دنیا همراه فیلم‌های تعدادی از فیلم‌های فیلمسازان کمتر شناخته شده در چند بخش مختلف به نمایش در می‌آیند. این دوره جشنواره کن پس از 2 سال نخستین دوره است که در زمان معمول همیشگیش برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، با تعداد زیادی از مهمانان و با هیاهو و خبرسازی‌های معمول برگزار شود. در فهرست فیلم‌های اعلام شده در بخش مسابقه، ساخته‌هایی از دیوید کراننبرگ، روبن اوستلوند، پارک چان ووک، جیمز گری، برادران داردن، هیروکازو کوره‌ایدا، کلر دنی، آرنو دپلشن، کلی ریکارد و کریستیان مونجیو به چشم می‌خورد که از حالا نوید یک رقابت به شدت سطح بالا را می‌دهند. محمد حقیقت منتقد و نویسنده که بیش از 4 دهه است هر ساله در جشنواره کن حضور پیدا می کند درباره فهرست امسال و اشتیاق تعداد زیادی از فیلمسازان برای حضور در این بخش چنین می گوید.
2 سال اخیر خیلی ها فکر کردن که حتی اگر فیلمشون بره در فستیوال های دیگه برای اومدن روی پرده ها می سوزه، برای اینکه سینما ها بسته است. حالا فرض کنیم بره برلین یا بره مثلا ونیز جایی، ولی چون اکرانی نخواهد داشت بلافاصله بعد، بنابراین این یک نکته. یه نکته دیگه هم هستش که در هر حال همطور که میدونین کن مهمترین فستیوال سینمای جهانه و همینقدر که اسم یک فیلم اعلام میشه توی فستیوال کن بر مبنای گزارش که یک بار واریتی نوشته بود، معادل 1,000,000 دلار تبلیغ مجانی میشه براش و هیچ فستیوال دیگه ای این توانایی رو نداره. بنابراین همه سعی میکنن نگه دارن و فیلمو بدن بکن. همین امسال 336 فیلم فرانسوی دادن به بخش 15 روز کارگردان. یعنی این همه فیلمساز فرانسوی منتظر بودن که کن برسه و فیلماشون رو بدن به این. حالا همین حالت تقریبا راجع به بقیه سینمای دنیا هم هست و آدمایی هم هستن که کلا دوست دارن فیلمشون رو کلا نگه دارن برای کن، مثل کسی که مثلث غمگین رو ساخته و یا بقیهش. در مجموع همه منتظرن که حالا ببینن که در عمل فیلمایی که انتخاب شده چقدر واقعا فیلمای خوبی هستن. اسمها روی کاغذ خیلی مهمه طبیعتا. حالا باید دید. جالبیش هم این بود که به هر حال از چند تا فیلمسازی که اصلا نمیشناخته شده نبودن در بخش مسابقه فیلم، حتی مثلا فیلم مصریه خیلی سر صدا خواهد کرد به نام فرزندی از بهشت مال مصر. این هم راجع به مسائل مذهبی هست و ماجراش در دانشگاه الزهرای مصر میگذره که یک دانشجوی وارد اون دانشگاه میشه و همون روز اول امام اونجا رو کشتن و میفته توی یک ماجرای پلیسی.
با وجود حضور نامهای شناخته شده پرتعداد، نام برخی فیلمسازان شناخته شده دیگر مانند فلوریان زلر و الخاندرو گونزالس اینوریتو که پیشتر گفته میشد با فیلمهای جدیدشان احتمالاً از حاضران در جشنواره کن امسال هستند، در فهرست نهایی غایب است. محمد حقیقت یکی از مهمترین دلایل غیبت این فیلمسازان را به ادامه اختلاف جشنواره کن با سامانه‌های پخش آنلاین فیلم مانند نتفلیکس می‌داند که تهیه کننده اغلب آثار این فیلمسازان است.
چند همچنان اجازه نداره فیلم هایی که مال نتفلیکسه و نمیتونه بیار روی پرده سینما فرانسه. شورای عالی کن و مرکز ملی سینما مخالف این مسئله، یعنی تیری فریمو دلش میخواد، توی مصاحبه هم گفته، ولی شورای عالی کن و مرکز ملی سینما و حرفه های سینما که کارشون وابسته است به سالن های سینما در فرانسه، اینها نمیگذارن چنین اتفاق بیفته.
امسال سینماگران ایرانی حضور پرتعدادی در جشنواره فیلم کن خواهند داشت. در بخش مسابقه نام ساخته های دو فیلمساز ایرانی به چشم میخورد، فیلمسازانی که یکی در داخل ایران و دیگری در خارج از ایران فیلم هایشان را ساختند. از داخل ایران فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی در بخش مسابقه به نمایش در خواهد آمد. این نخستین حضور آقای روستایی در بخش مسابقه کن محسوب می شود. ترانه علی دوستی، نوید محمدزاده، پیمان معادی، سعید پورصمیمی و فرهاد اصلانی بازیگران اصلی این فیلم هستند. محمد حقیقت که فیلم برادران لیلا را دیده درباره آن چنین می گوید.
به نظر من یه فیلم خیلی قویه از نظر میزانسن، دیالوگ نویسی، بازی ها و آقای سعید روستایی بیش از پیش قدرت خودش رو در کارگردانی نشون میده، به اضافه اینکه به مسائل مشکلات جامعه امروز هم نقب خیلی خوبی میزنه. یک رابطه فامیلی از یک طرف و اون پدر فامیل که میشه به طور سمبولیک نشانه دیگری ازش استخراج کرد، یک حالت دیکتاتور معاب داره در اون خانواده داره چیز میکنه و حتی فرزندان خودش رو میخواد بخوره و بعد به مسئله پول و دلار و بالا رفتن قیمتها و تمام اینها اشارات خیلی زیرکانه و هوشمندانه شده در فیلم.
علی عباسی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم سوئد، هم سازنده فیلم عنکبوت مقدس است که به عنوان محصولی از دانمارک، سوئد و آلمان در بخش مسابقه به نمایش در خواهد آمد. این فیلم که در کشور اردن فیلم برداری شده، موضوع قتل‌های زنجیره‌ای چند سال پیش در شهر مشهد توسط فردی به نام سعید حنایی را که به قاتل عنکبوتی معروف شد روایت می‌کند. مهدی بجستانی و زهر امیر ابراهیمی بازیگران اصلی این فیلم هستند. به گفته محمد حقیقت، این فیلم مستقیماً به مسائل مذهبی می‌پردازد.
در واقع مستقیم می‌خوره به مسائل مذهبی، یعنی اون چیزی که امروزه کشور ایران 40 سال باش سر کله می‌زنه بدون اینکه خودش بخواد یا نخواد. در هر حال مسئله مذهب در مرکز این فیلم قرار داره و همینطور که میدونین داستان در مشهد میگذره، در اطراف کسی که فاحشا رو میگیره و دونه به دونه اینها رو میکشه و مسئله این که این مسئله در مشهد اتفاق میفته، از زاویه‌های مختلف شما میتونین بررسی بکنین و جای بحث بسیار زیادی داره. این فیلم هم از نظر ساختمان و انتخاب سوژه حائز اهمیته که در روزهای اول کن به نمایش در خواهد اومد. من فکر کنم که تا آخر روزهای کن همچنان راجع بهش صحبت خواهد شد. به نظر من از نظر ساخت فیلمساز ایرانی در خارج کشور، این فیلم آقای علی عباسی فیلم بسیار موفقیه و قابل قبوله، یعنی شما میپذیری که این فیلم داستانش میتونه در ایران اتفاق افتاده باشه و اصلا معلوم نیست که در خارج ساخته شده باشه و اینو میدونیم که کار خیلی سختیه راجع به سوژه‌ای که در ایران میگذره شما برین در یک کشور دیگه بسازی و سوتی نداده باشی.
از ایران فیلم دیگری هم در بخش جنبی هفته منتقدان به نمایش در خواهد آمد. این فیلم تصور نام دارد و ساخته اول سازندهش به نام علی بهراد است. لیلا حاتمی و مهرداد صدیقیان بازیگران این فیلم هستند. گلشیفته فراهانی، بازیگر شناخته شده که سالهاست پس از خروج از ایران در آثار مختلفی بازی می کند، از دیگر سینماگران ایرانی تبار حاضر در دوره پیش روی جشنواره فیلم کن محسوب می شود. او از بازیگران فیلم فرانسوی برادر و خواهر ساخته آرنو دپلشن در کنار ماریون کوتیار و ملویل پوپوست. فیلم‌های بخش‌های مختلف جشنواره کن در حالی اعلام شده که هنوز مشخص نیست چه کسی ریاست هیئت داوران این دوره را بر عهده دارد. این اتفاق کم سابقه‌ای محسوب می‌شود که در فاصله کوتاهی تا آغاز این جشنواره هنوز نام رئیس هیئت داوران مشخص نیست. جشنواره فیلم کن امسال از 27 اردیبهشت تا 7 خرداد ماه در این شهر ساحلی جنوب فرانسه برگزار می‌شود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.